تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبرأ من النار، فالجواب عنه إن التفسير غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا. بحثر حجیت ظاهر کتاب بود. آیا ظاهر قرآن حجت است یا ظاهر قرآن حجت نمی باشد؟ عرض شد که چهار مسئله رو مرحوم مظفر در این باب عنوان می فرمایند. سه مسئلشو قبلا بیان کردیم. نفی الکلام در مطلب آخر و اون مطلب دلیل اخباریین است بر عدم حجیت ظاهر کتاب. اخباریین مهمترین دلیلشان در حجت نبودن ظاهر کتاب تمسک به روایات است. مهمترین دلیل اخباریین بر عدم حجیت ظاهر کتاب تمسک به روایات است. میگویند روایاتی داریم ما به این مضمون که تفسیر به رأی قرآن ممنوع است. این روایات تهدید به عذاب نمودند کسی را که تفسیر به رأی نماید قرآن را، و تهدید به عذاب دال بر حرمت است، یعنی این کار حرام است. نتیجه میگیریم که تفسیر به رأی قرآن حرام است. و بعد میگوین عمل به ظاهر قرآن بدون وجود روایت از مصادیق تفسیر به رأی است. یکی از مصادیق تفسیر به رأی قرآن عمل به ظاهر قرآن است بدون وجود روایتی در کنار اون ظهور. این اصل دلیلشون. مرحوم مظفر از این دلیل دو جواب میدن. جواب اول می‌فرمایند اولا ما قبول نداریم که عمل به ظاهر قرآن تفسیر قرآن باشد، و اخذ به ظواهر قرآن تفسیر قرآن نیست. چون تفسیر رو که علما معنا می‌کنند میگن تفسیر هو کشف القناع اما کان خفیا و مجهولا. تفسیر یعنی پرده برداشتن از یک امر مخفی، و ظاهر قرآن که واضح و دلاله است و مخفی نیست. فعلیه عمل به ظواهر و عقض به ظواهر از مصادیق تفسیر قرآن نمی باشد. این یک جواب. جواب دوم می فرمایم سلمنا که عقض به ظاهر قرآن هم از مصادیق تفسیر قرآن باشد. خب نتیجه این می شود که بنابراین بیان شما از این گونه روایات استفاده می کنیم که عمل به ظاهر قرآن حرام است. ما قبول کردیم مفاد این روایات این است که عمل به ظاهر قرآن یعنی تفسیر قرآن و تفسیر قرآن هم به رأی حرام است. اما از این طرف ما یک روایات دیگری هم داریم که مفاد این روایات این است که ظاهر قرآن حجت است. چند گروه و چند طائفه روایت خوندیم در جلسه قبل که مفاد این روایات این بود ظاهر قرآن حجت است. فعلیه تعارض واقع می شود بین این دو گروه. یک طائفه بنابر بیان شما میگن عمل به ظاهر قرآن حرام است، ظاهر قرآن حجت نیست. و یک طائفه دیگه از روایات میگن ظاهر قرآن حجت است. تعارض میکنن، باید بین این دو گروه جمع کنیم. وجه جمع به این است که بگوییم روایات ناهیه، روایاتی که نهی میکنن از عمل به ظاهر قرآن، مفادش این است که عمل به ظاهر قرآن قبل الفحص و برای غیر عالم حرام، و اون روایاتی که میگوید ظاهر قرآن حجت است مفادش اینه که ظهور قرآن برای عالم و بعد الفحص حجت می باشد. پس بنابراین برو قبول کردیم مفاد این روایات این است که ظاهر قرآن حجت نیست، ولی بازم از محل بحث ما خارج است، چون گفتیم به علت جمع بین این دو گروه از روایت ما مجبوریم که بگیم مفاد این روایات این است که عمل به ظاهر قرآن قبل الفحص و برای غیر عالم حرام است. و مؤید این مطلب هم این است که در پاره ای از روایات که نهی شده این از عمل به ظاهر قرآن، در ذیل این روایات یک علتی هم ذکر شده. امام می فرماید لأن فیه ناسخن و منسوخن و عامن و خاصن و مطلقن و مقیدن. مراد امام این است چون که قرآن عام و خاص دارد، عمل به عام قبل از فحص از خاص درست نیست، عمل به مطلق قبل از فحص از مقید درست نیست. نه اینکه مراد امام این است چون عام قرآنی در کنارش خاص است از حجیت میفته، چون مطلق قرآن مقیدم داره دیگه حجت نیست، چون منسوخ قرآن ناسخ داره دیگه حجت نیست. فعلیه جواب دومی شد که ما با جمع بین این دو گروه از روایت میگوییم که این روایات محل بحث ما رو شامل نمیشود، روایات ناحیه از محل بحث ما خارج میباشد. این تمام مطلب. یک نکته در پایان اشاره میکنم توضیح میدم. و اما ما ورد من النهی عن التفسیر بالرأی، از اینجا در حقیقت میخوان مهمترین استدلال اخباریین رو بیان کنن. اخباریین ادله‌ای دارن، در بعضی از کتب دو دلیل، در بعضی از کتب چهار دلیل برای مدعاشون اقامه کردن، ولی مهمترین دلیلشون روایات هست. و اما ما ورد از نهی از تفسیر برأی، مثل نبوی مشهور من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، ایشون دیگه وجه استدلال اخباریین رو بیان نمی کنن. از خارج عرض کردیم، اخباریین میگن این روایت داله بر تهدید است، تهدید لازمه اش حرمت هم، عذاب لازمه اش حرمت هم، تفسیر برأی قرآن حرام است، عمل به ظواهر قرآن یکی از مصادیق تفسیر برأی است. بل جواب است، جواب از این استدلال دو جواب است. جواب اول، اولا ان التفسیر غیر الاخذ بالظاهر، تفسیر قرآن غیر از اخذ به ظاهر قرآن است، و اخذ به ظاهر قرآن لا یسمى تفسیرا، اسمش تفسیر قرآن نیست. باز علت رو از خارج گفتیم، چون ظاهر قرآن واضح و دلاله است، اما تفسیر در اون موردی است که اون مورد مخفی باشد، کشف القناع اما کان خفیا. این یک جواب، فعلیه اخذ به ظاهر تفسیر نیستش. جواب دوم، الا ان مقتضى الجمع بینها، سلمنا که اخذ به ظاهر قرآن هم تفسیر قرآن است. خب جواب دومون این تعارض است، مقتضای جمع اینه که این روایات رو محدود کنیم معناشو. علاوه بر این که مقتضای جمع بین این روایات که نهی میکنن و بین اون اخباری که مجوز هستن اخذ به کتاب و رجوع به این کتاب را، حمل و تفسیر به رأی، مقتضای جمع بین این روایات این است که حمل کنیم تفسیر به رأی را. اذا سلمنا، اگر قبول کنیم که این تفسیر به رأی شامل اخذ به ظاهر می شود، یعنی بر فرض که گفتیم تفسیر به رأی یکی از مصادیقش اخذ به ظاهر است، اگر این را قبول کنیم باید تفسیر به رأی را حمل کنیم بر معنای تسرع و اخذ به اون قرآن به سبب برداشت های شخصی بدون فهم و بدون سابقه شناخت و تأمل و دراست. باید ما بگیم مراد از روایات تفسیر برأی این است که انسان با کوشش و برداشت شخصی خودش بدون جستجو کردن از قرینه عمل کند به ظاهر قرآن. خب از کجا شما این وجه جمع رو میگید؟ میفرماین معید داریم، کما یعطیه تعلیل و فی بعضها، چنانچه عطا میکند همین توجیه را علت در بعضی از این روایات، به ان فیه ناسخن و منسوخن و آمنن و خاصا، در پاره از همین روایات که نهی شده این از عمل به ظاهر قرآن، در زیرش علت این ذکر شده، به خاطر اینکه در قرآن ناسخ و منسوخ است، عام و خاص است. خب مراد امام نیست این نیست که چون قرآن عام و خاص داره، چون در کنار عام خاص هست، عمل به عام درست نیست. مراد اینه که چون خاص داره، قبل از جستجوی از خاص عمل به عام جایز نیستش. معید دومی ذکر میکنن، مع انه فی الکتاب العزیز من المقاصد العالیه، میفرماین قرآن مجید دارای مقاصد عالیه است که هر کسی بدون شناخت و بدون تأمل و در عرض کنم که مرحله اول نمیتواند مطالب قرآن رو بفهمه، پس مطالب قرآن نیاز به فهم و جستجو و تأمل دارد، قبل از تأمل ظاهر قرآن حجت نیست. مخصوصا که ما میبینیم پاره از آیات قرآن رو تا چند صد سال قبل اصلا معناش رو متوجه نمی شدن، تا صد سال قبل، بلکه الان امکان داره آیات زیادی از قرآن رو ما معناش متوجه نمیشیم، بعد از مدتی که علم پیشرفت میکنه ما میرسیم به معناش. با این که در کتاب عزیز از مقاصد عالیه چیزی است که لا ینالها الا اهل ذکر، مگر افراد مخصوص اهل ذکر که مثلا مرار ائمه معصومین هستند. و فیه ما یقصر عن الوصول الى ادراکی اکثر الناس، و در قرآن است جاهایی که آیاتی که عرض کنم که قصور دارن از وصول به ادراک این آیه یا این شیء اکثر مردم. و لا یزال، و همیشه کشف می شود برای قرآن از اسرار ما کان خافیاً علی المفسرین، اون چی که مخفی بوده برای مفسرین. کل ما تقدمت العلوم و المعارف، هرچه علوم و معارف پیشرفت می کند ما به نکات تازهی در قرآن دست پیدا می کنیم. من موجب و دهشه، از اون عرض کنم که مطالبی که موجب دهشت انسان می شود. و یحقق اعجازه من هذه الناحیه، محقق می کند اعجاز قرآن را از این ناحیه. و تحقیق ان فی الکتاب العزیز جهاتون کرد. نکته ای رو که در پایان بحث تذکر می فرمایند این نکته است که می فرمایند ما که گفتیم ظاهر قرآن حجت است، ظاهر قرآن به دو قسم تقسیم می شود. پاره از ظواهر قرآن هستند که انسان در لحظات اول مطالعه و دقت این ظاهر رو به دست میاره و نیاز به تأمل زیاد نداره. اما پاره از ظواهر در قرآن مجید هست که انسان با تأمل با دقت اونم همه کس به این ظاهر نمیرسد، بلکه افرادی که دارای ذوق سلیم و دقت کافی بوده باشند به این ظاهر میرسند. بعد یک مثال میزنم، میفرمایند یک آیه رو مثال میزنیم که این آیه هم ظهور ظاهر داره و هم ظهور خفی داره، هر دو قسم ظهور رو. آیه شریفه این است: انا اعطیناک الکوثر، خطاب به پیامبر اکرم است، ما به تو کوثر عنایت کردیم. این آیه یک ظهور ظاهر داره، هر کسی که این آیه رو ببینه اینقدر از این آیه استفاده می کند که ذات مقدس پروردگار یک نعمت بزرگی به نام کوثر به شخص پیامبر عنایت کرده. تا اینجا یه ظهور ظاهر است و غیر خفی، همه در پیش می کند خداوند نعمتی به پیامبر داده است به نام کوثر. یک ظهور خفی هم این آیه شریفه داره و اون ظهور این است که مراد از کوثر چیست؟ کوثر یعنی چی؟ بعضی از علما گفتند مراد از کوثر نهر فی الجنه، بعضی از علمای اهل سنت گفتند مراد از کوثر قرآن، بعضی از علمای اهل سنت گفتن مراد از کوثر رسالت پیامبر. تا 20 و چند معنا به قول مرحوم علامه طباطبایی از کوثر شدن. مرحوم مظفر می فرمایند این لفظ ظهور در یک معنا دارد نهایت با دقت. اگر انسان یه مقدار دقت بکنه به این نتیجه می رسد که از تمام این معانی لفظ کوثر ظهور در یک معنا دارد. و اون دقت این است که ایشون می‌فرمایند آیه سوم این سوره رو دقت کنید: ان شانعک هو الابتر، پیامبر ما به تو کوثر دادیم و کسی که از تو بدگویی می کند ابتر است. ابتر در زبان عربی یعنی من لا نسل له، من لا ذریت له، کسی که نسل نداره، ذریه نداره، بهش میگن ابتر. به مقتضای مقابله بین این دعای شریفه ما ظهور کوثر رو درک میکنیم. خداوند میفرماید پیامبر به تو کوثر دادیم، پس تو ابتر نیستی، تو بدون ذریه نیستی. کسی که از تو بدگویی میکند بدون ذریه است. از مقتضای مقابله بین این دو میفهمیم که اینجا کوثر باید معناش ذریه کثیر باشه. میفرمایند مؤیدم داریم که کوثر در وزن فوعل صیغه مبالغه به معنای کثیر العدد، چیزی که تعدادش زیاد باشه بهش میگن کوثر. خب بعد حساب میکنیم ذریه پیامبر فقط و فقط از وجود مقدس دخترشون فاطمه زهرا شفیعه روز جزا سلام الله علیها، به مقتضای این مقابله و این معید نتیجه میگیریم که اون نعمت بزرگی که خداوند به پیامبر اکرم داده است که باعث نسل زیاد پیامبر اکرم شده است، حضرت فاطمه زهرا شفیعه روز جزا. میفرمایند این آیه ظهور دارد، اما ظهورش با مقداری تأمل و دقت شده و تحقیق ان فی الکتاب العزیز جهات کثیره من الظهور. تحقیق این است که در کتاب عزیز جهات زیادی از ظهور است. اینجا جهات کثیره ما دو قسم تقسیمش کردیم دیگه، تختلف و ظهورن و خفاءن، اختلاف پیدا میکنن این ظهورات از نظر ظهور و از نظر خفاء. و لیس الظواهره من هذه الناحیه علی نسق واحد، ظواهر قرآن از این ناحیه ظهور بر یک شیوه نیستن به نسبه الى اکثر الناس، نسبت به اکثر مردم. و کذالک کل کلامه، هر کلامی همین طور است. شما خطبه نهج البلاغه رو که بگیرید، یک انسانی که با بلاغت و ادبیات و با معارف آشنا باشه، یک نکته بسیار زیبا از یک کلمه از مقاطع خطبه حضرت امیر به دست میاره که شاید 100 نفر از افراد دیگه اون نکته رو از اون خطبه به دست نیاورن و اون نکته و اون کلام ظهور در این مطلب داره، ولی خب ظهورش برای خیلی مخفی هست. و کذالک کل کلامه، هر کلامی همینطوره. و لا یخرج الکلام بذالک عن کونه ظاهرا، نگید دیگه اینجا کلام ظاهر نیست، اینجا مجمل میشود. نه خیر، خارج نمیشود کلام به سبب این ظهور خفی از بودن ظاهری که صلاحیت داشته باشد برای استدلال او در نزد اهلش. بل قد تكون الآیه الواحده، فرمایند بالاتر، گاهی یک آیه لها ظهور من جهته، برای این آیه ظهور است از یک جهت، لا یخفا علی کل احد، بر هیچ کس مخفی نیست. اما و ظهور آخر، یه ظهور دیگر این داره، احتاج الی تأمل و بصیره، نیاز به تأمل و بصیرت داره. فیخفی علی کثیر من الناس، مخفی می باشد بل زیادی از مردم. و نضرب لذلک مثلا قوله تعالی انا اعطیناک الکوثر، فان هذه الایه الکریمه، این آیه کریمه ظاهر است در اینکه خداوند تبارک و تعالی قد انعم علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله به اعطای الکوثر. یک ظهور ظاهر داره، ظهور ظاهر اینه که خداوند به وجود مقدس پیامبر اکرم نعمت داده است به این که به حضرت کوثر داده. و هاذا ظهور به هاذا مقدار لا شک فیه لکل احد، هیچ کس در این شکی نداره. ولیکن لیس کل الناس فهم المراد من الکوثر، همه نفهمیدن مراد از کوثر را. فقیل المراد به نهر فی الجنه، گفته شده مراد به کوثر نهری در جنه. و قیل المراد القرآن و النبوه، گفته شده مراد قرآن و نبوت هست. اینجا ما یک حاشیه میزنیم، عرض میکنیم پاره از علمای اهل سنت که در جاهای دیگر قرآن خیلی دقت نظر دارن، چند جلد تفسیر نوشتن خیلی دقیقاً در پاره از نکات. اینجا معلوم نیست که نفهمیده باشند و کوثر رو به قرآن یا به نبوت از کنن تفسیر کرده باشند. امکان این میره احتمالش قوی است که اونا فهمیدن مراد از کوثر چیه، ولی علایه حال نخواستن این معنا رو تجلی بدن، چون خیلی براشون خوب نبوده وقتی که فاطمه زهرا کسی باشد که عرض کنم در قرآن از او به کوثر نام برده شده باشد و به عنوان یک نعمت بزرگ مطرح شده باشد. بعد این سوال پیش میاد، مخالفت با حضرت صدیقه طاهره و اون همه ضرب و شتم‌هایی که حضرت کردن و سایای حضرت بین که منو مخفی دفن کنید، کسی اون کسانی که بر من ظلم کردن سر قبر من نیام در تشییع جنازه من حاضر نباشن. بعد اگر کوثر رو به اون معنا تفسیر بکنن، هزار یک سوال دیگر رو باید جواب بدن که مشکل به این سوالات جواب بدن. لذا احتمال قوی میره که میفهمن به قرینه همون آیه بعدی که مراد از کوثر چیه، ولی نمیخوان. علایه حال نام فاطمه زهرا خیلی نباید مطرح بشه. و قیله گفته شده المراد القرآن و النبوه، مراد قرآن و نبوت است. و قیله المراد بهی ابنته فاطمه علیه السلام، گفته شده مراد به این کوثر وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. و قیله غیر داره، از کده مرحوم علامه طباطبایی میفرمان بیست و چند بعد در این کوثر نقل شده. ولیکن کسی که دقت نماید در این سوره مییابد انفیها قرینتن علی المراد من، در این در خود این سوره شریفه قرینه است بر مراد از این کوثر، و این قرینه آیه است که بعد از این آیه است. این نشانه که هو الابتر و ابتر الذی لا عقب له، کسی که ذریه نداره. فانه به مقتضى المقابله، به مقتضای مقابله بین این دو آیه فهمیده می شود از این آیه شریفه این که مراد انعام بر اون پیامبر است به کثرت نسل و به کثرت ذریه. و کلمت الکوثر لا تعبا علا ذاله، ما معیدن داریم کلمه کوثر عبا ندارد از این معنا. فإن فوعل تعبیر مبالغه، فوعل برای مبالغه است. فیراد به هم مبالغه تو فی الکثره، اراده می شود به این عرض کنم که آیه شریفه مبالغه در کثرت، و کثرت نماع عدد هست. فیکون المعنا انا اعطینا کثیر من الذریه و النسل. و بعد هذه المقارنه، بعد از این مقابله و وضوح معنای کوثر، می باشد برای آیه ظهوری که صحیح است استدلال به این ظهور. ولیکن این ظهور ظهوری است که بعد از تأمل و تبصر حاصل می شود و حین اذن کشف می شود صحت تفسیر کلمه کوثر به فاطمه زهرا. در این هنگام درست است که مراد از کوثر فاطمه زهرا، به خاطر این که منحصر هر ذریه پیامبر، ذریه فراوان پیامبر از همین طریق فاطمه زهرا. لا ان تكون الكلمه، لا على ان تكون الكلمه من اسماءها. پاره از تاریخ‌نویسا اینو اشتباه کردن، گفتن کوثر از اسماء فاطمه زهرا است، چون نتونستن همین معیدیشون رو دقیقاً به دست بیارن. خب از این طرف هم روایات زیادی داریم که مراد از کوثر فاطمه زهرا است. بین شکل گفتن، گفتن یکی از اسامی فاطمه زهرا کوثر هستش. نه این درست نیست. با این مقابله یکی شد معلوم میشه که مراد از کوثر کلمه کوثر به توسط قرینه ظهور دارد در عرض کنم که صدیقه طاهره، نه این که کلمه کوثر از اسماء فاطمه زهرا باشد. الباب السادس و الشهره، ان الشهره لغتا تتضمن معنا ظهور الشیء و وضوحه. و منه قولهم شهر فلانون سیفه و سیفون مشهور. باب ششم در شهرت هست. چند مسئله رو در این باب مرحوم مظفر تذکر می فرماید. اولین مسئله ای که باید عرض کنیم مناسبت این بحث است با مباحث گذشته، و به عبارت اخرى علت مطرح شدن این مسئله است در مباحث خودش. علتش چیست؟ یا بگید رابطه این بحث با مباحث گذشته چیست؟ شما دقت فرمودید که در بحث ظواهر ما بحثمون این بود که ظاهر مفید ظن است و ظن به ما و ظن حجت نمی باشد. بحث این بود که آیا حجت و دلیل خاص داریم بر حجیت ظاهر یا نه دلیل خاص نداریم. اونجا اثبات کردیم که دلیل خاص بر حجیت ظاهر داریم، بعد نتیجه گرفتیم با این که ظاهر مفید ظن است و اصل اولیه این است که ظن به ما و ظن حجت نیست، ولی ظاهر حجت است. حالا دقت کنید در باب شهرت درست عین این بحث مثلا شهرت مفید ظن است. حالا شهرت یعنی چه توضیح بدید؟ شهرت مفید ظن است. ظن به ما و ظنون حجت نمی باشن. حالا بحث اینه که آیا دلیل خاص داریم بر حجیت شهرت یا نه دلیل خاص بر حجیت شهرت نداریم. این رابطه بحث شهرت با مباحث گذشته. حالا قبل از اینکه ایشون وارد اصل بحث بشوند یک تقسیم بندی ذکر می کنند برای شهرت که ما محلی فرمایم شهرت در لغت معنای آشکار شدن یک شیء است. یک قول، یک گفتار اگر مخفی باشد بعد آشکار شود میگیم قول مشهور. یک شخص اگر گمنام باشد بعد آشکار بشه میگیم شخص مشهور. یک شیء، یک شمشیر مثلا مخفی است، وقتی این شمشیر از غلاف کشیده بشه میگن سیفون مشهور، یا میگن فلانون شهر سیفه. پس در لغت شهرت به معنای آشکار شدن یک شیء است، هر چی میخواد باشه. اما در اصطلاح شهرت دارای دو اصطلاح و دارای دو معنی. یک شهرت در اصطلاح اهل حدیث، دوم شهرت در اصطلاح فقها. اما شهرت در اصطلاح اهل حدیث به روایتی گفته می شود که این روایت از حد خبر واحد گذشته باشد و به حد خبر متواتر نرسیده باشد. مثلا به روایتی که 10 نفر این حدیث رو نقل کردن میگیم حدیث مشهور. حدیثی که از حد خبر واحد گذشته و به حد تواتر نرسیده است میگیم دارای شهرت است، حدیث مشهور است. این اصطلاح اهل حدیث است. اما شهرت در اصطلاح فقها، در اصطلاح فقها شهرت به اون فتوایی گفته می شود که این فتوا از حد 2 فقیه گذشته است و به حد اجماع نرسیدند. پس به فتوایی که از 2-3 نفر فقیه این فتوا رو بیشتر دادند ولی به سر حد اجماع نرسیده است، به این فتوا شهرت در اصطلاح فقها گفته می شود. دقت کنید شهرت در اصطلاح فقها باز به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول تارتن این فتوایی که فقها مطرح کردن دلیل و مدرکش مشخص است. مثلا فقها فتوا دادن نماز جمعه واجب است و همشون گفتن دلیلمون روایت زراره است از امام صادق علیه السلام. به این شهرتی که مستند و دلیلش مدرکش معلوم باشد میگیم شهرت عملیه. به این شهرتی که علما فتوا دادن و مدرک و دلیلشون هم معلوم است میگیم شهرت فتواییه، شهرت عملیه. قسم دوم این است که عده‌ای از فقها به یک مسئله فتوا دادند ولی مدرک این فتواشون یا مجهول است و یا مشکوک است. به این شهرت میگوییم شهرت فتواییه. پس به فتوای فقها که مدرکش معلوم است میگیم شهرت عملیه، به فتوای فقها که مدرکش معلوم نیست میگیم شهرت فتواییه. هر کدام از این سه قسم برای خودش یک ارزش و یک محل بحثی داره از این سه قسم شهرت. اما قسم اول که شهرت حدیث باشد اون جایگاه بحثش در باب تعادل و تراجیح و در باب تعارض است و اون شهرت یک ارزشی هم داره و ارزشش این است که در مقام تعارض بین دو روایت اون روایتی که شهرت نقلی داره یعنی 10 نفر راوی نقلش کرده اند بر اون روایتی که شهرت نقلی نداره مقدم است. قسم دوم که شهرت عملی باشه اونم در جای خودش مطرح می شود و یک ارزش خاصی داره و فعلا از محل بحث ما خارج است. به طور خلاصه ارزش شهرت عملی هم این است که اگر روایتی ضعیف بود چه از نظر سند و چه از نظر دلالت، مثلا ظهورش ظهور خفی بود ضعیف بود یا سندش سند ضعیفی بود و این روایت شهرت عملی داشت، یعنی فقها عده زیادیشون به همین روایت ضعیف عمل کرده بودن، این شهرت عملی در رابطه با این روایت باعث قوت روایت و باعث می شود که این روایت حجت شود. همین حدیث ضعیف اگر شهرت عملی داشت باعث می شود که این حدیث بشود قوی و حجت باشد و قابل تمسک. این هم در جای خودش باید بیاد. فعلا بحث ما در شهرت فتواییه. آیا شهرت فتواییه حجت است یا حجت نیست؟ یعنی تعداد زیادی از علما فتوا دادند که نماز جمعه واجب است و مدرک و دلیلشون هم بر این فتوا مجهول است و یا مشکوک است. اینجا آیا این شهرت فتواییه که مفید ظن است حجت است و یا حجت نمی باشد. این اصل بحث هست. مرحوم مظفر می فرمایند شهرت فتوایی حجت نمی باشد. ضمناً برای این که محل بحث باز مشخص بشه به یک نکته دیگر هم اشاره می کنند. می فرمایند تمام علما اتفاق دارند، همه علما قائل هستند که اگر فتوا به سرحد اجماع برسد و کاشف از رأی معصوم باشد حجت است. فتوا اگر به سرحد اجماع رسید کاشف از رأی معصوم بود حجت است. باز همه علما قبول دارند که فتوای یک مجتهد اگر به سرحد شهرت و اجماع نرسیده باشد قطعا حجت نیست. یک مجتهد فتوا داده نماز جمعه واجب است، این مجتهد دیگه نمیتونه بگه چون فلانی فتوا داد نماز جمعه واجب است منم میگم واجب. نظر فقیه، فتوای فقیه، دقت کنید نه حکم فقیه، فتوای فقیه برای فقیه دیگر معتبر نیست و حجت نیستش. بحث اینه که در یک فتوا علما شهرت دارند، یعنی نه یک فقیه هست در فتوا و نه اجماع فقها هست بلکه شهرت هست. آیا شهرت در فتوا برای فقیه حجت است یا برای فقیه حجت نیست؟ مرحوم مظفر می فرمایند شیوع فتوا یا شهرت در فتوا ابدا حجیتی ندارد و حجت نمی باشد. می فرمایند وقتی ما در باب اجماع گفتیم اگر کل علما در فتوا متفق بودند ولی کاشف از رأی معصوم نبود اتفاق کل حجت نیست. پس اتفاق یک عده به طریق اولا حجت نمی باشد. بعد می فرمایند چند دلیل برای حجیت شهرت ذکر کردن که کلها مردودتون. ان شهرت لغتا تتضمن معنا ضیوع الشیء و وضوحه. شهرت در لغت دربر دارد معنای آشکار شدن شیء، ضیوع معنای آشکار شدن، عبارت مفهومی وضوح است. شهرت در لغت دربر دارد معنای آشکار شدن شیء و وضوح یک شیء را، هر چی باشد، اون شیء قول باشد یا یک فعل باشد یا یک شخص باشد یا یک شیء باشد. و منه قوله، از همین باب است قول مردم شهر فلان سیفه و سیف مشهور، یعنی سیفی است که آشکار شده. وقت اطلقت شهره به اصطلاح اهل حدیث، اطلاق می شود شهره در اصطلاح اهل حدیث بر هر خبری که کثر راوی، هر خبری که راوی اون خبر زیاد باشد اما بر وجهی که لا یبلغ حد التواتر، به حد تواتر نرسد. و الخبر یقال له حین اذن مشهور، به این خبر مشهور می گویم کما قد یقال له مستفیض، چنانچه حدیث مستفیض هم به این حدیث می گوید، حدیثی که خبر واحد نیست به سرحد تواتر هم نرسیده. این یک اصطلاح. و همینطور اطلاق می کنند شهرت را به اصطلاح فقها ها علا کل ما لا یبلغ درجه الاجماع، بر هر چه که نرسیده است به درجه اجماع از اقوال علما و فتاوای علما در مسئله فقهیه. مراد از شهرت در اصطلاح فقها ها فتاوای فقها هاست که به سرحد اجماع نرسیدن. فهیه اندهم لکل قوله، پس این شهرت در نزد فقها ها برای هر قول و فتوایی است که کسر القائل به، که قائل به این فتوا زیاد باشد در مقابل قول نادر. ول قولو یقال به این مشهورون، به این فتوا گفته می شود مشهور. کما ان المفتین الکثیرین انفسهم یقال لهم مشهور، چنانچه به خود فتوا دهنده ها هم گاهی مشهور گفته می شود، هم به نظرشون گفته می شود مشهور هم به خودشون. فیقولون ذهب المشهور الی کذا،
ذهب المشهور الى کذا، یعنی ذهب اکثر علما به این مطلب، یا قال المشهور کذا. لطارت هم به این شکل میگوین، میگن هذا القول مشهور، یعنی این فتوا فتوای مشهوری. و علا هذا، بنابراین شهرت در اصطلاح بر دو قسمه، شهرت در روایت کمون شهرت در اصطلاح اهل حدیث باشد، تکرار میکنن. و هی که ما تقدم به این شهرت در روایت چون که گذشت، عبارت است از شایع شدن نقل خبر از عرض کنم تعدادی از روایت کننده ها بر وجهی که نرسد به حد تواتر. ولا یشترط فی تسمیتها به شهره، از اینجا میخوام فرق بین این شهرت و اون شهرت عملی رو بیان کنم. میفرمایند در این شهرت روایی شرط نیست این که مشهور باشد، عمل به خبر در نزد فقها نیست، همینقدر روایت رو چند نفر نقل کرده باشن بهش میگیم مشهور، لازم نیست بر طبق این روایت فقها عملم کرده باشن، فقط یشترط. پس این عمل فقها گاهی مشهور است و گاهی مشهور نیست، یعنی گاهی فقها بهش عمل کردن و گاهی نه. حالا ایشون میفرمایند این شهرت در اصطلاح اهل حدیث که از کنم شهرت در روایت اسمش هست، در جای خودش میاد و سیأتی فی مبحث تعادل و تراجی، به زودی در باب تعارض خواهد آمد. این که این شهرت از علل ترجیح خبر است بر اون چی که معارضه می کند با او از اخبار، اگر خبری با این خبر مشهور معارضه کرد، سیکون الخبر المشهور حجه من هذا الجهت، خبر مشهور حجت است از همین جهت چون که تعداد راویش بیشتره. یک شهره. دوم شهره در فتوا، و این شهره در فتوا چون که گذشت عبارت است از فراوان بودن فتوا در نزد فقها به حکم شرعی، تعداد زیادی از فقها به یک حکم شرعی فتوا بدن. و ذالکه و این فتوا به این شکل باشد که زیاد باشند فتوا دهندگان بر وجهی که لا تبلغ شهره، اما بر وجهی که نرسد این شهرت به سرحد اجماعی که موجب قطع به قول معصوم باشند، به این میگیم شهرت. پس مقصود به شهرت در این هنگام پاره از کتاب ها چند خط رو نداره، چند سطر از کنم که چند کلمه رو نداره، که این چند کلمه اینه: فل مقصود به شهره اذن زیوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع. مقصود به شهرت در این هنگام شایع شدن فتوایی است که موجب شود ظن به مطابقت این فتوا را با واقع، بدون این که برسد به درجه قرض. و هذه الشهره في الفتوى، و این شهره در فتوا بر دو قسم است، از جهت وقوع بحث از او و اختلاف در این شهرت. اول شهرت عملیه است، ان یعلم فیها، این که دانسته شود در این شهرت، این که دلیل این شهرت خبر خاصی است که موجود در دست ما هست. اگر این شهرت در فتوا دلیل و مدرکش معلوم باشد میگیم شهرت عملی، و تو سم ماحین ازن از شهرت العملیه. اینم در جای خودش باید بیاد، به یک نوع کاربرد خاص داره. و سیعتی فی باب تعادل و تراجی، در باب تعارض خواهد آمد بحث از اونجایی که اذا کانت هذه شهرت العملیه، اونگاه که بوده باشد این شهرت عملیه موجب برای جبران کردن خبر ضعیف از جهت سند، و نیز خواهد آمد بحث از اونجایی که این شهرت عملی موجب جبران کردن خبر غیر ظاهر باشد از جهت دلالت. اونجا خواهد آمد که اگر علما بر طبق یک روایت مخصوص عمل کرده باشند با اون روایت ضعف سند یا ضعف دلالتی داشته باشد، حالا به نظر بعضی باعث جبران می شود، به نظر بعضی نمی شود، بحثش خواهد آمد. این یک قسم. قسم دوم، الله یعلم فیها، شهرت در فتوا هست اما دانسته نمی شود در این شهرت این که دلیل اون شهرت چه چیز است. فتکون شهرت فی الفتوا مجرده، فقط شهرت در فتوا هست. سواء کان خبرون علی طبق شهرت، چه در اینجا خبری بر طبق شهرت باشد، ولکن لم یستند الیها المشهور، خبری هست لکن مشهور به این خبر تکیه نکردند، او لم یعلم استنادهم الیه، یعنی شک دارین نمیدونین که آیا دلیل مشهور همین خبر است یا نه، ام لم یکن خبر اصلا، یا اصلا هیچ گونه روایتی نیست. پس شهرت فتوایی در سه جا هست. یه دونه روایته، مثلا میبینیم مرحوم شهید ثانی گفته نماز جمعه فرض کنید واجب است، ولی بعدم فرموده که روایت زراره ضعیف است، من بهش عمل نمی کنم. مرحوم محقق هم فرموده نماز جمعه واجب، ولی من به روایت زراره عمل نمی کنم. روایت زراره میگه نماز جمعه واجبه، علما فتوا میدن، ولی از این طرف میگن این روایت ضعیفه، به این روایت عمل نمی کنیم، دلیلمون یه چیز دیگه است. پس قسم اول روایت هست ولی به این روایت عمل نکردن، این رو با توبیم شورت در فتوا. قسم دوم اینه که روایتی هست مشکوکه، نمیدونیم به این روایت تناسب کردن و یا نه. قسم سوم اینه که اصلا خبر و مدرک و دلیلی نیستش. و حالا ایشون میفرمایند سزاوار است این که نامیده شود این قسم به شهرت فتواییه. و هیه اعنی شهرت فتواییه موضوع بحث ماست در اینجا، الذی لعجلهی، اون چون بحثی که به خاطر این بحث ما آماده کردیم همین باب را. فقیله، گفته شده است این نهاده شهرت، این که این شهرت حجت است بر حکمی که واقع شده است بر اون حکم فتوا، من جهت کنها شهرت، شهرت از این جهت که شهرت می باشد حجت است. فتکون من از ظنون خاصه، شهرت از ظنون خاصه می شود، مثل خبر واحد، یعنی ظن نمی شود که ما دلیل بر حجیتش داریم. وقیل گفته شده است لا دلیل علی حجیت، دلیل بر حجیت شهرت نیست. می فرمایند برای تحریر محل نزاع در دو جا علما اختلافی ندارن، و هذا الاختلاف، و این اختلاف علما بعد از اتفاق بر این است که فتوای مجتهد واحد و یا بیشتر مادامی که نرسد به سرحد شهرت نمی باشد حجت بر یک مجتهد دیگر، ولای دوز و تعویل علیها، و جایز نیست تکیه کردن بر این عرض کنم که حجتی که یک مجتهد اقامه کرده یا بر این فتوایی که یک مجتهد داده. و هازا معنا ما ذهب و الی، این که ما میگیم فتوای یک مجتهد برای دیگری حجت نیست، معنای چیزی است که علما قائل هستند به این مطلب من عدم جواز تقلید، میگن تقلید بر شخص مجتهد جایز نیست. ای به نسبت الی من یتمکن من الاستنباط، یعنی نسبت به کسی که متمکن از استنباط هست تقلید جایز نیست. پس بنابراین ایشون میفرمایند که فتوای یه نفر مجتهد برای مجتهد دیگه حجت نیست، اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه قطعا حجت است. حالا بحث در شهرت هست، حالا حق چیه؟ بل حق انه لا دلیل علی حجیت الظن الناشئ من الشهره، حق این است که گونه دلیلی بر حجیت ظنی که ناشی از شهرت می شود نمی باشد، مهما بلغ من القوه، حتی ظن قوی باشد. و این کان من المسلم به، اگرچه مسلم است که شهرت عملیه حجت است، میخوان استثناء کنه، میفهمن شهرت عملیه باعث میشود که خبر رو حجت کند، ولی بحث ما در این است که آیا شهرت فتوایی حجت است یا نه. اگرچه مسلم و به است این که خبری که عمل نمودن به این خبر مشهور حجت است، یعنی شهرت عملی باعث حجیت خبر میشود، ولی بحث ما در جایی است که مجرد فتوا است، آیا این مجرد فتوا حجت است یا نه. ولو کان ضعیفا من ناحیه سند، ولو اون خبر ضعیف از ناحیه سند باشد، کما سیاتی بیانه فی محله. وقد ذکروا لحجیت شهره، ذکر کردن کسانی که قائل به حجیت شهرت هستند برای حجیت شهرت جمله